بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 121، بحث صلات الآیات، روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1390 مطابق با هفتم جمادی الثانی 1432 حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه روایت و حدیثی که از نصایح و مواعظ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است و هشام بن حکم، در ادامه فرماید یا هشام کیفه از کوه، کیفه از کوه عند الله عمل کرد و انت قد شغلت عقلک عن امر ربك و اتعت هواك على قلبت عقلك. حضرت می فرماید که آدمی که سرگرم کرده عقل خودش را، عقل خودش را در جای دیگه به کار برده، سرگرم شده به کارهای دنیا و مشاغل دنیا به گونه‌ای که او را از امر پروردگارش غافل کرده، نذاشته که عقلش تأملی در باره خدا بکند. و یه همچه آدمی که مهار عقلش را به جای برده غیر جای خودش، این دیگه چگونه میتونه عملش تسکیه بشه؟ این چگونه میتونه عملش را برای خدا انجام بده؟ حضرت میفرماید کیفه‌ای از کوه عند الله، چگونه پاک میشه، پاکیزه میشه نزد خدا عمل کسی که عملو که عمل تو چگونه پاک خواهد شد در حالی که انت قد شغلت عقلک عن امر ربك، در حالی که تو عقل خودتو سرگرم کردی به کارهای دیگه و اون رو از امر پروردگارت باز داشتی. و اطعت هواک علی قلبت عقلک، اطاعت هوای نفس تو کردی و او را بر عقل پیروز کردی. خیلی سخته ها، این یک چیز آدم میگه و میشنوه، خیلی سخته آدم بتونه عقلش رو بر هوای نفسش غالب کنه، خیلی مشکله. خدا باید کمک کنه آدم. این هوای نفس عجیب آدم رو میپیچونه. هوای نفس بگونیست که خدا توی قرآنش او را فرمانده تعبیر کرده، اماره خون بسو. این اماره ای تعبیر خیلی تعبیر بالاییست، اونم به قلم مبارک به قول ما و از سخنان پروردگار عالمی. خدا بیاد تعبیر کنه که این فرماندهی داره، فرمان میده به تمام سراسر اعضای ما را فرمان میده، به چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جواره. هوای نفس آدم رو بیچاره میکنه، واقعا هم بیچاره میکنه. ولذا اگر آدم بتونه این هوای نفس رو مهارش کنه و عقل، میگن لما سمی العقل و عقلا، مثلا عقل رو چرا بهش عقل میگن؟ عقل و عقال معنی بستنه، یه چیزی رو که ببندن اون رو ازش عقال تعبیر میکنه. عقل لعله از میکنم یه وقتی تناسبش برای همین معنا باشی که عقل در واقع بتونه هوای نفس رو مهار بکنه. عقال یعنی این شطور هوای نفسی که بدمستی دارد بتونه اینو ببنده. اما اگه خدای نخواسته به عکس بشه، هوای نفس ما عقل ما رو ببنده، همطور که اینجا امام تصویر کردن، خدای نخواسته به جوری بشه که او غالب بر عقل بشه، نفس هوای نفس اون فرماندهی بشه که فرمان برداری ازش بشه، عقل دیگه چی کار میخواد بکنه؟ یا هشام کیفی از کو عند الله عملت چگونه میشه عند الله عملت پاک بشه و انت قد شغلت عقلک عن امر ربک تو در حالی که عقلت از امر پروردگار باز داشتی سرگرم کردی به کارهای دیگه نذاشتی عقلت خوب کار کنه و اطعت هواک علی غلبت عقلک هوای نفست رو پیروز کردی بر عقلت نداشتی عقلت کار بکنه عقل داشت باید. یه روز میگن برحوم میزا رحمت الله علیه میزا شیرازی بزرگ در سامراء و نجف بودن یه مدت میگن ایشون تو منزل تو مقام مرجعیت ریاست و از مرجعیت عامه ایشون گرفته بود و به حمدالله خودت مستحضر دیون فرمان تنباکو چه کرد و به چه صورت شد. میزا یه روز نشسته بودن طلاب هم همه خدمت بودن یه آقای وارث رو در میزا دیدن میزا خیلی تحمیل گره فقط این بلند شد این مرجع بزرگوار بلند شد برایش یک عزت احترام جلال فلان طلبات تعجب کردن آیونی که اونجا بودن این آقا چی بوده که میزا اینقدر به این احترامش کرد خیلی زیاد. بعد از اینکه آقا بلند شد و رفت و اینو با آقا عرض کردن آقا مسی که ما نفهمیدیم آقا چی بود که شما با این شخصیت رو نقدر بهش احترام و بلند شدید برش. آقا فرمود این بسیار مرد نازنی نیست این مردی است که همین تقریبا همین مضمون این مردی است که هوای نفس خودش رو تونسته مهار بکنه هوای نفسش رو مهار کرده حالا و این علا به ذهنم آمد این عبارت رو برای تو میگم پسر گفت این کسی است که مهار کرده بود نفس خودش رو گفت چطور گفت یه آقا با ما هم درس بود میرزا گفت گفت یه آقا با من هم درس بود با همدیگه درس میرفتیم پیش مرحوم شیخ و رسیده بود به اجتهاد مجتهد مسلم شروع میرزا گفت این مرد مجتهد بود حسابی خب اجتهادش گرفت و به حمدالله دیگه قابلیت از هر جهت حرکت کرد از نجف و برد به اون منطقه خودش به ایمان مرجعیت بره اونجا و منطقه رو از نظر ملا بود دیگه و حرکت که میکنه بره در بین راه میرسه به یه دهکده میرسه به دهکده اونجا دهکده مردم همینجا علی اللهی هست میره مردم مرام و مذهبشون علی اللهی هست تا دید اینا همه مرامشون از نهید آقا اون هوایی که بنا بود بره اونجا و منطقه و مرجع بشد و آقایی بکنن اون منطقه ول کرد گفت اینجا خدا بیشتر از من میخواد من برای رضای خدا یا مردم اینجا را درست شان کنم خیلی ثوابش بیشتره که برم فلانجا مرجع بشم و آیت الله اونجا باشم. می‌نویسن که احتمالاً این محله‌های دهکده مال طرف‌های باختران بوده احتمال چون اونجا علی اللهی داره گفتن احتمالاً از همون چون مسیر کربلا بود و نجف سابقا اونجا میامدن بلا فاصله آقا رحل اقامت شو اونجا میذاره پایی به این هوای نفس افتی از بین بره و عقل حاکم میشه اینه امر خدایی رو اینی که همونجا بارانداز میکنن و میره اونم با چه صورت وارد میشه به عنوان معلم بچه لا اله معلم بچه همونجا بارانداز میکنن و مردم میگن ای حناس من اینجا حاضر هستم یه مکتب خانه باز کنم بچه هاتون اینجا درس بدم بچه های کوچکتون رو بفرستید پیش من چیزی واسه نمیخوام فقط این بتونم معاش خودم رو اداره کنم فقط دیگه همون یه شکم هستی چیزی هم نمیخواستم همین که هستم بچه هاتون رو همه رو تعلیم و تربیت بدم آقا تمام بچه ها رو هم داره جمع میکنه یه مرکزی رو شروع میکنه درس دین اسلام دادن چه دادن چه کار داده آقا سرسون در مرحوم میرزا میگه بندگی زمانی نه تنها بچه ها رو مسلمان کرد مردم اون منطقه رو اول مسلمان و مؤمن کرد همه رو مؤمن کرد ببینید این حجز همین فرمایش آغازی ها کنید اگه کسی بتونه با عقلش هوای نفسش مهار کنه این معنای مهار کردنه یه بکنید کار خدا رو جلو انداخت حضرت میگه عدیم و به عکس فراوان هر که ما داریم دومی شده همین که آقا من بوده که بیشتر اوقات عقل ما را هوای نفس مهار میکنه نه بلعن حضرت میگه کیفه از کو عند الله عملو که و انت قد شغلت عقل که ان امر ربک و اطعت هواک علا غلبت عقلک. یا حشا الصبر علی الوحده، الصبر علی الوحده علامت قوت العقل. آدم کسی که صبر کند به یگانگی حضرت پروردگار، کسی که یک تا پرست باشه، خدا پرست باشه، همه کارش رو برای او انجام بده، کسی که چنین صبری داشته باشه، یه علامت اینه که ماشاءالله عقلش خیلی قویه. راست میگه، راست میگه واقعا بلوش خیلی عقلش قویه. باری کلا کسی که بتونه صبر کنه به وحدگاه، یعنی کل عملش را برای خدا قرار بده. میفرماید الصبر علی الوحده علامت قوت العقل، فمن عمل عن الله تبارک و تعالی، هر کس عقل و خیرتش از طرف خدا تأمین بشد و بی نیازی عقلی داشته باشد، اعتزل اهل الدنیا، اعتزل اهل الدنیا و راقبین فیها. کسی که عقلش را خدا کامل کرده باشه، این دیگه از اهل دنیا کناره میگیرد، توجهی به دنیا ندارد. اعتزل اهل الدنیا و راقبین فیها، رغبت پیدا میکند در باره اونها، اونایی که راقب هستند اونها را ول میده، رها میکنه کسانی که راقب در دنیا هستند. و رغب فی ما عند ربه، بهرن رغبت میکند به اون چی که در پیشکار خداست، امر الهی را بر همه امورش مقدم میدارد، برای خاطر اینکه عقلش خدا کامل کرده است. یکی از روحانیون محترم میگفت که در زمان مرحوم سید مرحوم اصحاب الحسن رحمت الله علیه بودم، خب من نشسته بودم در منطقه تل زینبیه، اونجا بودم که در مال امام حسین بیرون میاد، طرف تل زینبیه من قدیم بودم در نجف و اشرف و کربلا اینه دیده بودم، اونجا نشسته بودم، یه دفعه دیدم که یه آقای پلو من نشستن، اینها یه حرکت کرد رفت، چشمش افتاد به مرحوم سید، مرحوم اصحاب الحسن دید داره میاد، رفت دنبال سید، رفت مدتی همراه سید رفت و بعد برگشتید داره گریه میکنه، چشمش گریالوده. اش گفتم تو چرا گریه میکنی؟ شد گفت چی، من این سید رو دیدمش، اصحاب الحسن و رحمت الله علیه، میگه من دیدم رفتم و منا کردم با آقا خوش دادم. حالا نمیدونم فشار زندگی بوده، گرسنگی بوده، مشکلی داشته، نمیدونم حالا جهتش چی بوده، خدا میدونه، ظاهرم جهتش مشکل مادی بوده که از برخورد سید با ایشون اینجوری به دست میاد در قضیه و قصه. بنا میکنه گفت من برا کردم به سید فحش دادن و دشنام دادن، جسارت داشتم میکردم، همجوری که همراه سید رفتم و دشنامه فحش دادم و دشنام دادم، رفتم تا در منزل آقا، تا در منزل آقا رفت، همچی که تا در منزل مرحوم سید که رسیدم اونجا فحش میدادم، این مطلب آقا روش کرد به من، گفت شما یه دقیقه وایسید من با شما کار دارم. گفتم باش، وایسادم. آقا رفت اندرونی و بعد از چند دقیقه آمد بیرون، دیگه مبلغ پولی برداشت آورد به من داد، گفت که اینه بگیر، شاید من بهتر بتونم کمکت بکنم تا دیگران، اگه بی دیگران بخوای مطالب هر رو حاجت کنی شاید حاجتت روا نشه، اینه بگیر، هر وقتم دلت خواست دشنام بدی بیا من دشنام بده، هر وقت خواستی فوش بدی بیا پیش من، هر چی هم فوش داری به من بده اشکال نداری، فقط شما محبت کن، یه خواهش ازت دارم که فوش و دشنام ارز و ناموس ما رو نده، به ناموس اسم ما کار نداشته باش، بقیه هر چی میخوای سید. خب به محضی که من این حال دیدم، این پولیش آقا به من داد و این فرمایشی که مرحوم سید به من کرد، خب خیلی وضعم به هم بود، منقلب شدم و گریه افتادم و به حال گریه از سید جدا شدم که من چه غلطی کردم به این بزرگوار که همچین جسارتی کردم. حال خدایش بین خود و خدا، خودمون هستیم ما. اینا رو که میخوام بگم نصیحتش هم برای خدا هم برای شما عزیزان، تو رو خدا این چه روحیه‌ای میخواد، خداییشو چه روحیه‌ای میخواد که آدم طرف دشنام بده، فحش به آدم بده، اولی که آدم تقابل به مصر بگیره پاشه مثلا خدمت کنه اینجوری بگه و آدم میگه اینا روش اجدادشونه، اینا یه قابلیت های وجودیه که دیگه میکنیم مرجع میشن و به اون مقام میرسن. والله خدا شد حقیقت ما وقتی مقایسه به نفس خود ما میکنیم و میبینیم این حالت ها رو نداریم دیگه، حال تعارف نداریم ما که دیگه خودمون خدا رو میشناسیم که گونه است، ما که این حالت ها رو داریم. ما اگه یه نفر چهار تا کلمه درشتر به ما بگیم ما از کوره در میریم، عصبانی میشیم، تقابل رو رس میکنیم. چه مردی یک همچین شخصیت به این مقام مرجع این همه بهش خوش بده و جسارت بکنه آخرش هم بیاد اینجوری برخوش کنه پول بده و چه بده و اینا. این عبارت های روایات رو من میخوام بگم، فراز های حدیث رو من پیاده میکنم رو شخصیت ها میبینی اینا دارین افرادشون. من میخواستم محضرتون بگم از هم شاید میان شما هم باشد و الله فکر میگم خب شما هم نیستی، شاید تو میان شما هم بجون بزرگوارا باشی، نمیخوام بگم نیستی، ولی ببینید چه شخصیت هایی بوده. این همین عمل مضمون روایته، یعنی کسی که واقعا برای خدا کار بکنه دیگه اهل دنیا و اینا براش ارزش نداره، راغبی دنیا براش چه ارزشی داره. اعتزل اهل دنیا، راست میگه، از اهل دنیا کناره میگیرد و راغبی نیا فرقب فی ما عند ربه، این عمل سیدا فرقب فی ما عند ربه، رغبتش به طرف اونی که خدا ببینی چی میخواد ازش، اون کاری که خدا بپسنده اون رو انجام میده. و کان الله انسه فی الوحشه، این عزیزان مثل سیدها و امثال سیدها میرزا و میرزا و امثال میدینها، و کان الله انسه فی الوحشه، خدا انیس و مورت اوناست در حال وحشت، خدا کمکشان میکنه. و صاحب او فی الوحده، در تنهایی خدا مصاحب اونهاست. و قناع فی العیله، و قناه فی العیله، خدا در زمانی که عائله من میشن قناه خدا بیمیادش میکنه، یعنی این طلبه های حوزه های علمیه که اینا همه عیال الله هستن که به دست مراجع بزرگوارن، خدا قنا میکنه او رو بیمیادش میکنه که بتونه این طلبه ها رو تأمین کنه. مثل مرحوم سیدها بیریم در زمان مرحوم آصف الحسن چقدر مجتهد تأمین داد، ماشاءالله چند تا مجتهد همه از نجف آما آمدن پخش شدن تا سراسر دنیا و اینا و اینا از برکت خدای دیگه. و رضا اینجا می فرماید خدا و قناه و فلعیله او رو بی نیازش میکنه در عائله هایی که داره، نون خورایی که داره. و معزه فی غیر عشیره، خدا عزت پیش می در حالی که فامیل هم نداره، شوی فامیلش هم در نجف من محاسب نستم فامیلی نداشه پس که، اما حالا ببین مقام چه دیگه اون مقام کجا میدای شیرازی خودش فامیل قدم نجات نداشت که اینا اول شیراز بودن، اما خدا می چه عزتی بهشون داد. میگه یه تا و معزه ای غیر عشیره، خداوند اونا رو عزت میده در حالی که عشیرت و فامیل کسی از دور و برش نباشه. یه کار برای خدا انجام بدیم، خدا هم کار برای من. کان لله کان الله له، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. خدا به حق محمد و آل محمد این روحیه الهی، روحیه معنوی به همه ما مرحمت بفرماید. خاتمه عرض و ذکر صلوات بر محمد و آل قرار بدید. الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله‌ای که دیروز در پایان درس محضرتون اشاره کردم، در این که کیفیت نماز و آیات رو انسان میتواند چند جور انجام بده، در این که مثلا هر رکعت یه سوره کامل بخونه با فاتحه الکتاب میشه، هر رکعت رکوعی یا یک فاتحه بخونه و این که دیگه از همه افضله. دیدید در روایت داشت اگر هر رکعت یک سوره بخونن و بعد فاتحه هم چون ختمش میکنه دارد، این کار افضل، چه بهتر، این خیلی خوبه. اما سوره دیگه هم داری، یک رکعت رو سوره کامله بخواند با فاتحه، دو رکعت رو با یک سوره فاتحه میشه، سه رکعت رو با یک سوره فاتحه میشه، چهار رکعت را با یک سوره فاتحه میشه. ببینید چندین سور در این مسئله قابل تصوره. که بخوایم رکعتین رو ملاحظه کنیم، رکعتین به معنای اصطلاحی یعنی 5 تا رکوع اول 5 تا رکوع دوم، اینا رو بخوایم همه مساوات فرض کنیم میشه، مختلف فرض کنیم میشه، یعنی مساوات یعنی هر چی این کار کردیم رکعت اول رکعت دوم بکنیم، در 5 تا رکوع اول مثلا 5 تا سوره بخونم، در رکعت دوم هم 5 تا سوره بخونم برای هر رکعت میشه مساوات، یا مختلف بیارم این طرف یکی بیارم سوره، اون وقت دو تا بیارم، این وقت دو تا بیارم، اون وقت سه تا بیارم، همه اینا میشه. خدا رحمت کنه بر اون محقق جامع المقاصد، اینا که ماشاءالله فکرشون نشسته بودن درس و بحث میکردن، ایشون نشسته مثلا مسئله رو با 15 سوره در آورده تقسیم کرده، ماشاءالله 15 سوره ایشون تصور مسئله رو پیاده کرده در بین این دو رکعت 5 تا رکوعی، برابر باشد برابر نباشد، تعداد یکی باشه نباشه، دو تا باشه، مع رکعت من المساوات او مع الاختلاف، هم 15 تا سوره در آورده در میان این 15 سوره. البته تو اینا بعضیش متفقون علیه بالجوازه، بعضی اختلاف در جواز هست، اینا میشه صاحب جواز میگه اگر آیون یه خورده دقتی بیشتری داشته باشم، یه خورده سرمایه علمیشونه به کار ببرن، شاید بیشتر از 15 تا هم بشه درست کنی. راست میگه صاحب جواز، میگه اگر بشه آیون یه خورده به قواعد مسلط باشن و مطلب به دستشون آماده باشه از نظر اخبار و روایات، شاید بیشتر از 15 صورت هم بشه درش بیاری، با تقسیم آیات، با کیفیت تقسیم آیات بیشتر هم میشه. اذا احد تب ما قلتو لکن، اون چه احاطه پیدا کنیم اون چه با شما گفتم بهتر میتونی به دست بیارید، بلکه مورد اتفاق رو میتونی به دست بیارید، مورد اختلاف رو میتونی به دست بیارید، همه اینا براتون روشن میشه. پس صور متصوره نه تنها به 15 تاست که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد گفته، بلکه رو ما یمکن کثیره اکثر من ذلک، بیشتر از اینا میشود در اینجایی که اینجا مسئله فرض بشه. بنابراین با کیفیتی که اشاره کردیم صور مسئله تمام میشه و تنظیم میشه. از این فرع با اجازه شما دیگه بگذاریم. فرع هفتم از سابع از میان فروع اینه، صاحب جوامع دارد که یعتبر فی صلات الآیات ما یعتبر فی الیومیه، در صلات آیات هم هر چی که در نماز یومیه معتبر است در نماز آیات هم معتبر. از شرائع طهارت میخواد؟ بله. طهارت عن الحدث؟ بله. طهارت عن الخبث؟ بله. تمام اون چی که در نماز یومیه داری اینجا هست. موانعی که در نماز یومیه هست در نماز آیات هست، همه و همه، من الشرائع والموانع والاجزاء، همه اینا اینجا هست. چرا؟ فرمودن لدخول ها تحت اسم صلات دیگه، این نماز دیگه، نماز دیگه. و وقتی نماز شد اذا قمتم الى صلات فاغسلوا وجوهكم، صلات دیگه، هر که برای نماز قد خوشدی وضو بگیری، این نماز دیگه فرقی میکنه. بنابراین این هم چون ست به صلات میکنه، بلکه مرحوم صحبه هایی که حدیه که اشاره کرده اینجاست، چون گاگاهی تو جواهر پیدا شده این، بلکه میتوان گفت حتی مندوباتش هم نماز مندوبات هم میتوره نماز مستحبه، اینجا اشاره میکنه. بلکه وکد آرک که صلوات المندوبات نماز مستحبه هم شرایط داره، طهارت میخواد، قبله میخواد، سطر میخواد، موانع باید نداشته، فهم نمیکنه. پس این هم از جهاز که اشاره کرد، نگاه کنید، و کذالک این صلوات المندوبات نماز مستحبی هم همه شرایطی که نماز ما داره اونه دارد، نگر اونجایی که روایتی آمده اجازه داده، مثل در حال راه رفتن میگه میتونید نماز بخونید، پس استقبال ساقط میشه بشه، استقرار ساقط میشه بشه، مگر اونجایی که امام اشاره کرده در نماز مستحبی فرمودن میشه اشکال نداره، و الا لولا دلیل، اگر دلیل نیان همون شرایطی که در نماز هست همون طور هم همونجا داره، فرق نمی کنه. نه صلات دخول ها تحت الاسم میشونی، همینطور فی المندوبات، یکی صلوات المندوبات، ولی فی المندوبات صلوات یعنی منظومه. خب اینه بگم، یعنی در نماز مستحب هر چی هم باشه باید مستحبات هم همون شرایط باشه، فرق نمی‌کنه. خب این نکته بگم، چون صلات داخل در صلات ولی مستحب هم باشه فرق نمی‌کنه. می‌خوام بگم در مستحبات هم همین حکمه، همونطور که در صلوات مستحب هم همین حکمه. می‌خوام بگم همه اونها داره منو تحت دخول اسم صلات هست، هر شرایط هم برای واجباتشه هم برای مستحباتشه، هم در نماز یومیه هم در نماز مستحب. می‌خوام بگم همه چون داخل تحت الاسم علت ملاکشو داره میاد، چون تحت الاسم همون شرایط میاد الا ما خرج به دلیل، ما دلیل خارج میشه اشکالی نداره. از شود که بلکه میفرماید احکام سهوم که داریم داخل میشه و وارد میشه در رکوعات و رکعات، همون احکام سهوی داره. اگه کسی سهوم یه رکوع زیاد آورد یا یه رکوع رو کم کرد، سهوم یادش رفت، این نماز چه صورت پیدا میکنه؟ آیا نماز باطل میشه در نماز آیات یا نمیشه؟ خب باید شما ببینید رکوعات رو به منزله رکعات میدونید یا به منزله افعال میدونید. اگر بگید رکوعات به منزله رکعات، خب قهرن احکام رکعات رو میگیره. یعنی اگر که بگید رکوع رکن، مثل رکعت در صلات رکن، خب اگر اونجور باشه قهرن یه رکوع اگر کم آوردید باطل میشه، یه رکوع اشتباها زیاد آوردید باطل میشه، یعنی رد شد وارد شد به رکن دیگر، بعدا معلوم شد اگه داده میداد من در رکعت اول 6 تا رکوع آورده بودم اون نماز باطله، یا در رکعت اول 4 تا رکوع آورده بودم اون نماز باطل. اگر بگیم رکوعات به منزله رکعات اون نماز باطل، اگر بگیم نه رکوعات به منزله افعال، به منزله افعال شما صحبش مطلقاً نمیاره، چون رکن نباشه مشکل نداره دیگه. من اون صاحب جواهر نیست که رکوعات در اینجا منزله رکعات میگیره، چون برای که خودش بعدا میگه این بخواد به منزله رکن نباشد، حالت شکی بود مثلا سهم افعالی باشد کما ترا، میگه گرچه بعضی عبارت ها نشان میده که میرسوند این معنا را که نه رکوعات به منزله افعاله ولی که کما ترا، نه ما این مطلب قبول نداریم. ولی خب اینش هم قابل تأمل، حالا واقعش هم نمیشه که از من گفت حالا واقعا رکوعات در 5 تا که در رکعت اول داره اینا افعال نیستن، اینا رکنن، و اینش هم اول کلامه. آیا در نماز آیات رکوع اینجا همون جوه میشه رکوع یومیه؟ و اگه باشه بله فرماشون، ولی اگر نباشه به نظر میرسی که خیلی مشخص نیست که بدون رکوع. چرا؟ برای که میبینیم در شکش حالت شک رکعات نگرفتن، خود صاحب جواهر هم نگرفته، در شکش مثلا خود به بطلان نکرده، در حالی که خب در باب رکوع رکعات اونجایی که در سناییه باشه شکش موجه بطلان میشه، در حالی که حالا اصلا میگه هر دو صورت احتمال دادن. یه ادعی از علما نظرشون اینه که رکوع به منزله افعال زیادی و نقصش موجه بطلان نیست، یه ادعی از علما میگن نه این به منزله رکوع رکعاته، پس زیادیش سهوان نقصانش سهوان وجود بود، یعنی که صاحب جواهر این رو قبول دارن. برابر این پس ما نماز آیات ما هم به منزله نماز یومیه است، هیچ فرق به این جهت نداره. این مال قسمت صحبش، حالا مال شکوکش باشه انشاءالله برای شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.